ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سه حقوقدان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند. مادر ستار بهشتی میگوید همبندی‌های فرزندش حاضرند در دادگاه شهادت دهند. عملیات جستجو برای سرنشینان قایق پناهجویان در آب‌های استرالیا پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان مجلس روز یکشنبه سه حقوقدان جدید شورای نگهبان را انتخاب کردند. در این رأی‌گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان برگزیده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به هنگام اعلام نتایج رأی‌گیری گفته است که عباس علی کدخدایی که 12 سال عضو حقوقدان شورای نگهبان بود، ظاهراً با یک رأی کمتر انتخاب نشده است. شورای نگهبان متشکل از 12 عضو است. 6 عضو فقیه آن با حکم رهبر منصوب می‌شوند و 6 عضو حقوقدان آن از سوی قوه قضایی معرفی و با رأی نمایندگان مجلس تایید می‌شوند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند، حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه شنبه عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان قایق پناهجویان در آب‌های استرالیا پایان یافت. 8 مسافر از 97 مسافر این قایق که به طور غیرقانونی از اندونزی راهی استرالیا شده بود، ناپدید شدند. این قایق که حامل پناهجویان ایرانی و افغان بود، بامداد جمعه در آب‌های جزیره کریسمس غرق شد. 88 سرنشین این قایق نجات یافتند و در عملیات جستجو جسد یک کودک نیز پیدا شد. تا کنون بارها قایق حامل پناهجویان خصوصاً از کشورهای ایران و افغانستان در آب‌های استرالیا دچار حادثه شده و بسیاری از آنها جان خود را از دست داده‌اند. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی سربستانی هر کدام به تحمل 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. روزنامه‌نگار نشریه گاردین که مصاحبهش با ادوارد اسنودن خبرساز شد، میگوید این افشاگر آمریکایی اطلاعات بسیار مخرب و به ضرر واشنگتن را منتشر نکرده است. گلن گرینبالد که اولین بار اطلاعات محرمانه ادوارد اسنودن را منتشر کرد، در مصاحبه‌ای گفته است که اسنودن اطلاعاتی در اختیار دارد که میتواند در 1 دقیقه به دولت آمریکا ضربه بزند. او افزوده است که اسنودن تصمیم به عدم انتشار این اطلاعات گرفته است. ادوارد اسنودن که کارمند یکی از پیمانکاران آژانس اطلاعات ملی آمریکا بود، از 3 هفته پیش در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. و بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، کشته شدن 7 تن از صلح‌بانان این سازمان را در منطقه دارفور در سودان محکوم کرد. این صلح‌بانان که از اتباع تانزانیا بودند، روز شنبه توسط مردان مسلح در جنوب دارفور کشته شدند. در این حمله 17 تن دیگر نیز مجروح شدند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در گزارشی از قول شماری دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی گزارش داد ایالات متحده علاقمند است با دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب، که قرار است از ماه آینده کار خود را آغاز کند، بر سر برنامه هسته‌ای ایران به گونه رو در رو مذاکره کند. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، این مقام‌های بلندپایه آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود، در گفتگو با این روزنامه از علاقه ایالات متحده به گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند که به گفته این دیپلمات‌ها می‌تواند با آغاز کار ریاست جمهوری حسن روحانی و در صورت تمایل او محقق شود. به گزارش وال استریت جورنال، کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است سه‌شنبه پیش رو در بروکسل تشکیل جلسه دهند تا در مورد استراتژی و راهبرد مذاکرات آتی با ایران و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید رایزنی کنند. بنابراین گزارش، دولت اوباما که پیش از این به دنبال رویکردی چند جانبه و بین‌المللی در مورد ایران بود، اکنون در پی گفتگوی مستقیم و رو در رو با ایران است. یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی شرکت کننده در نشست روز سه‌شنبه گروه 5 علاوه 1 در گفتگو با وال استریت جورنال گفته است: ما برای گفتگوی مستقیم آماده هستیم و برای تحقق این گفتگو از هر راهی اقدام خواهیم کرد. این مقام آمریکایی گفته است حرف‌هایی در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت می‌شنویم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. حسن روحانی در پی انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور جدید ماه گذشته تحریم‌های اعمال شده در مورد ایران را محکوم کرد و گفت ایران غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد، اما همچنین تصریح کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوره ریاست جمهوری او شفاف‌تر خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک دیپلمات دیگر که او هم نخواست نامش گفته شود می‌نویسد: دولت اوباما درخواست‌های شماری از مقام‌های بلندپایه پیشین و دیپلمات‌های آمریکایی را که اصرار می‌کنند آمریکا باید پیشنهادهای مبتکرانه بیشتری را برای حل مسئله هسته‌ای‌اش به تهران ارائه دهد رد می‌کند. به گفته این دیپلمات، ایالات متحده در ماه‌های اخیر پیشنهادی را به ایران ارائه کرده و اکنون نوبت ایران است که پاسخ جدی به این پیشنهاد آمریکا بدهد. موضوع تعیین یک سیاست مناسب از سوی آمریکا با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و این احتمال که گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران در شهریور ماه از سر گرفته شود اکنون شدت گرفته است. بسیاری از کارشناسان این مذاکرات احتمالی را حیاتی و تعیین کننده می دانند، چرا که بر این باورند که ایران تا تابستان آینده به سلاح هسته‌ای دست می یابد. این در حالی است که دولت اوباما دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به این زودی محتمل نمی داند، هرچند تایید کرده است که پیشرفت ایران در مسیر ساخت تسلیحات هسته‌ای پیشرفت داشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند هفته مانده به آغاز کار دولت حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها، هشدارها و سهم‌خواهی‌ها در کابینه آینده همچنان ادامه دارد. با وجود آن که حسن روحانی از رسانه‌ها خواسته بود دست از گمانه‌زنی بردارند و راه انتخاب اعضای کابینه را برای او دشوار نکنند، اما رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بدون توجه به این امر هر روز شرط و شروط تازه‌ای را به آقای روحانی گوشزد می‌کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پیشاپیش انتخاب اعضای دولت هشدارها درباره معیارهای انتخاب وزیران کابینه روز به روز آشکارتر می‌شود. روزنامه‌های کیهان و جوان در روزهای گذشته بار دیگر به حسن روحانی درباره بکارگیری احتمالی اصلاح طلبان در دولت آینده هشدار دادند. روزنامه کیهان روز شنبه از قول احمد نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: اگر بخواهیم از نیروهایی که در آن ایام سکوت کردند و مقابل به گفته این روزنامه فتنه ایستادگی نکردند استفاده کنیم، به مردم و رهبری ظلم کرده‌ایم. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است هم در شماره 22 تیر ماه خود هشدار برخی از چهره‌های اصولگرا به حسن روحانی را منتشر کرده و نوشته است: اصلاح طلبان نمی توانند نماد اعتدال باشند. روزنامه جوان از قول حمید رسایی که از حامیان محمود احمدی نژاد در مجالس 8 و 9 نوشته است: حسن روحانی از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات مانند خاتمی و دیگر عناصر آن استفاده نکند و با آنها میدان ندهد، چرا که استفاده از این افراد شعار اعتدال روحانی را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر روزنامه آرمان از قول صادق زیباکلام نوشته است که حسن روحانی هیچ وقتی به اصولگرایان تندرو نخواهد گذاشت و اصولگرایانی که تهمت زدند تخریب کردند، حرفهای رکیک خطاب با آقای روحانی و دوستانشان زدند، اکنون همین اصولگرایان به جای یک کاسه هر کدامشان دو کاسه در دست گرفتند، در تکیه آقای روحانی بست نشستند که پست و مقام بگیرند. صادق زیباکلام با اشاره به حملات و تخریب اصولگرایان علیه حسن روحانی در چند سال اخیر، به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که پس از انتخابات اصولگرایان تازه یادشان افتاده آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز بوده است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم گروه‌های هشدار دهنده به آقای روحانی کدام هستند و چه هدفی دنبال می‌کنند.
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده. گروه اول شخص رهبر جمهوری اسلامی و بعد هم سپاه پاسداران و نهادهای وابستهشه که روحانی رو مهمان ناخواسته سفره‌ای میدانن که در 8 سال اخیر وصف شده بود. کیهان یکی از اعضای مثلا متشخص این گروه اول هست. گروه دوم یک محور غیر رسمی است که از اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی های انتخابات تشکیل شده که بخشی از اعضای این محور سهم خواهی می کنند. بخشیشون هم چینش کابینه رو به عنوان معیار اصلی وفاداری آقای روحانی به شعارهاش یا حتی میزان تواناییش در اجرای شعارهاش در نظر می گیرند. گروه سوم هم اصولگرایان سنتی از جامعه روحانیت گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین و کسانی مثل آقای دلجانی مجلس هستند که به واسطه رفاقت‌های قدیمیشون یا به واسطه ابزارهای قدرتی که دارن سهم‌خواهی می‌کنن در کابینه. نمایندگان شاخص مجلس که میتونن در رأی اعتماد به کابینه موثر باشن مثلا جزء از این دسته هستند. و نهایتاً گروه چهارم اصولگرایان افراطی یا اولترافراطی و گروه‌های فشار هستند که نگاه سلبی دارن، اسمشون رو من میگذارم سلبیون، یعنی اینها سهمی نمیخواند اما اصرار دارند که با هر روش مانع از حضور برخی از چهره‌ها در کابینه باشند.
تهران امروز حساسی ترین شرط مجلس برای رأی اعتماد به وزرای حسن روحانی را نقش نداشتن در اعتراضات سال 88 عنوان کرده و از قول سفر نعیمی نماینده آستارا نوشته است طبیعی است که مجلس به گزینه‌های حاشیه‌ساز که در به گفته او فتنه 88 نقش داشتند رأی اعتماد نخواهد داد.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق میگوید که اگر ایران بخواهد از طریق حریم هوایی کشورش اسلحه به سوریه بفرستد، بغداد امکانات لازم برای توقف چنین محموله هایی را ندارد. بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری گفت از سپتامبر گذشته ما به طور تصادفی برخی هواپیماهای ایرانی و سوری را بازرسی کرده ایم و آنچه یافته ایم کارهایی غیر از سلاح بوده است، مانند دارو و غذا. آقای زیباری سپس افزود صادقانه بگویم آن هواپیماها شاید حامل کالاهای دیگری بودند، ولی ما نه ابزار بازدارنده و نه پدافند هوایی و جت‌های جنگی در اختیار داریم که بتوانیم مانع ارسال سلاح به سوریه شویم. ایالات متحده آمریکا بارها از عراق خواسته است که هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه را بازرسی کند. جمهوری اسلامی ایران متحد اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌رود که درگیر جنگ داخلی است و همین زن کمک‌های تسلیحاتی تهران به دمشق را تقویت می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در سفری که فروردین ماه سال جاری به بغداد داشت گفت که استفاده ی هواپیماهای ایرانی برای انتقال سلاح به سوریه از طریق حریم هوایی عراق دردسرساز شده است. اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را همواره رد می‌کند و می‌گوید که تنها کمک‌های بشردوستانه به سوریه می‌فرستد. اکنون نیز وزیر امور خارجه عراق به دولت‌های غربی می‌گوید که اگر آنها اطمینان دارند ایران به سوریه اسلحه قاچاق می‌کند، خودشان در این باره اقدام کنند. آقای زیباری اضافه کرد که دولت شیعه مذهب عراق از تهران خواسته است که از روابط خود با بغداد برای فرستادن اسلحه برای دیگران استفاده نکند. جنگ داخلی در سوریه به شدت صورتی فرقه‌ای پیدا کرده و به رویارویی خونینی میان شورشیان سنی مذهب با شیعیان علوی حاکم بر این کشور انجامیده است. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حامی شورشیان و جمهوری اسلامی ایران حامی حکومت سوریه است. هوشیار زیباری که خود از کردهای سنی مذهب عراق است ماه گذشته گفت که نمیتواند این خبر را که شیعیان عراق در کنار نیروهای حکومت سوریه با شورشیان میجنگند تکذیب کند. او اما تأکید کرد که دخالت آنان در این جنگ مطابق با سیاست‌های دولت عراق نیست.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بدون میدونید که اخبار ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.